بسم الله الرحمن الرحیم. شرط دوم از شرایط عوضین تلق بودن عوضین است. تلقم یعنی آزاد، بند نباشد. پس ملکی که به بند کشیده شد از راه وقف و مانند آن، خرید و فروشش درست نیست، زیرا حقیقت بیع نقل و انتقال و تبدیل است. از یک طرف وقف هم قابل تبدیل و نقل و انتقال نیست، از طرف دیگر پس مال وقف قابل خرید فروش نیست. این نتیجه، این معنا را یا باید از حقیقت وقف به دست آورد یا از نصوص خاصه. صرف اجماعی محصل یا منقولی که در مسئله ادعا شده است کافی نیست، برای اینکه همین مجمعان و آیه اوفو و به ادله الوقوف و علا حسب ما یوقف و اهلها و مانندان استدلال کردن. چنین اجماعی تقریبا معلوم المدرک یا مزنون المدرک است، نمیتواند اجماع تعبدی باشد. عمده بررسی ادله این وقف عدم جواز است. تا کنون روشن شد که این عدم جواز، یعنی عدم جواز نقل و انتقال، اگر در حقیقت وقف اخذ شده باشد به منزله فصل باشد، طبق تعبیری که مرحوم شیخ داشته، اگر کسی شرط نقل و انتقال کرد، چنین شرطی فاسد است چون مخالف با مقتضای عقد است. اگر چون چه وقف کرد و در متن وقف شرط نقل و انتقال کرد، این شرط فاسد است چون مخالف با مقتضای این عقد است. اگر وقف را ما جزء عقود بدانیم، که غالب این آیین جزء عقود دانستن، بسیار از اینا تصریح کردن به اینکه قبول لازم است، گرچه دی گفتن قبض لازم است، قبول لازم نیست. اگر در حقیقت وقف عدم جواز نقل و انتقال عقد شده باشد و ما شرط نقل و انتقال کرده باشیم، این شرط فاسد است چون مخالف با مقتضای عقد است. این. ولی اگر عدم جواز نقل و انتقال تو حقیقت وقف مأخوذ نباشد، یک حکم شرعی است که مترتب بر وقف است. حقیقت وقف می شود موضوع، اون حکم مترتب بر این موضوع است. یکی از احکام وقف این است که خرید و فروشش جایز نیست. اگر کسی در متن وقف عقد وقف شرط نقل و انتقال کرده باشد، این شرط خلاف شرع است و فاسد است چون مخالف با حکمی از احکام فقهی است، نه مخالف با مقتضای عقد است. در بی هم مشابه این زیاد مطرح است. یه وقت است ما میگوییم این کالا را فروختم، بایع و مشتری در متن عقد شرط میکنند به این که به این شرطی که شما در این کالا تصرف نکنی یا این کالا را نفروشی و مانند آن. این گونه از شرایط یا مخالف با مقتضای عقد است یا مخالف با اطلاق مقتضای عقد است، برابر این شرط فاسد است. یه وقت از شرط میکنن که این بی خیار نیاورد، با اینکه شارع دارد البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، به این شرط که این عقد خیار نیاورد، این عقد موضوع خیار نباشد، خیار برای این جعل نشود، این شرط فاسد است چون مخالف با حکم فقهی است. نه، اگر شرط این چنین باشد، شرط میکنیم که خیارت را ساقط کنی به شرط اسقاط بعد الاثبات، یعنی البیان بالخیار حق است و به مجرد عقد به خیار مجلس حاصل بشود. خیار چون حق ذل خیار است و قابل اسقاط است، ما شرط سقوط اسقاط میکنیم. بله، این سقوط بعد از ثبوت از خلاف شهر نیست. اما اگر شرط عدم ثبوت بکنیم، بگیم به این شرط که اصلا خیار نیاید، خب این میشه خلاف شهر دیگه. یعنی به این شرط که البیان اثر نکند، خب چیوری ما میتونیم جلوی حکم شرعی رو بگیریم؟ وقف هم گاه از همین قبیل است. یه وقت است که عدم جواز نقل و انتقال جز احکام وقف است، نه مأخوذ در حقیقت و جوهر وقف. اونگاه اگه کسی شرط نقل و انتقال بکند، شرط تسلط برق فروش بکند، این شرط مخالف شرع است، نه مخالف با مقتضای عقد. شارع مقدس فرمود حکم وقف این است که لا یباع و لا یوهب. پس اگر عدم جواز مأخوذ در حقیقت وقف باشد، شرط نقل و انتقال مخالف با مقتضای عقد است. اگر عدم جواز مأخوذ در حقیقت وقف نباشد، حکمی از احکام وقف باشد، شرط جواز نقل و انتقال مخالف شرع است، چون مخالف با حکمی از احکام شارع مقدس است. اما اگر لا هاذا ولا ذاک، نه این عدم جواز، این عدم جواز نقل و انتقال نه در حقیقت وقف عقد شده بود، نه حکمی از احکام وقف بود، و بله میشه شرطی کرد که این به این کار انجام بدیم به این شرط که بتونه نقل و انتقال بکنه. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که ما آیا بدون تحلیل حقیقت وقف و بدون استمداد از صریحه علی ابن راشد و مانند آن می توانیم از روایاتی از قبیل مکاتبه صفار که الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها این مطلب رو به دست بیاریم یا نه؟ الان مسئله این است که خرید و فروش وقف جایز نیست. این را یا باید از تحلیل حقیقت وقف و معنای وقف به دست بیاریم، بریم تو ارتکاز عقلا، غرایز عقلا، ببینیم حقیقت وقف لدى العقلا چیست، بعد ارجیابی بکنیم ببینیم که شارع مقدس چیزی تأسیسی در زمینه وقف آورده یا همون حقیقت وقف عقلایی رو امضا کرده، یا اگر از این راه ناامید شدیم ببینیم که شارع مقدس حکم کرده به عدم جواز نقل و انتقال که خرید و فروش وقف جایز نیست. یه راهی پیدا کنیم دیگر. یا باید از تحلیل عقلایی حقیقت وقف یه مطلب به دست بیاد. قهرن روایات اگر مطابق این بود میشد امضا نه تأسیس. یا اگر چیزی از تحلیل عقلا نفهمیدیم، از روایات یه حکم رو تأسیسا بفهمیم که این کار رو باید بکنیم، گوشی از این کار شده است ولی تتمیمش مونده. اما در این اثنا اگر ما بخوایم به این مکاتبه صفار تمسک کنیم، بگیم وقتی صفار خدمت امام عسکری سلام الله علیه نوشت که وقف در نزد خاندان شما چیست، حضرت فرمود خاندان ما، و ما میگوییم الوقوف علی حسب ما یوقف علی. از این حدیث صحیح شریف ما چی میفهمیم؟ فرمود به این که وقف همون جوری که کردن بر همون نمیشه تکون داد. بله ما هم میگیم نمیشه تکون داد. مگر بیع رو میشه تکون داد؟ مگر اجاره رو میشه عوض کرد؟ البیع علی حسب ما یوقعه اهلو، الاجارتو علی حسب ما یوقعها اهلها. المزارعتو کذا، المزاساتو کذا، المزاربتو کذا، المزارعتو کذا. هر عقدی علا حسب ما یوقعه عاقدها است. از این چی در میاد؟ شما میخواد بگید که لا یجوز بیع الوقف. چرا؟ برای اینکه وقف همون جوری که واقف ایجاد کرده. مگه واقف چی گفته؟ اگر حقیقت وقف برای شما معلوم هست که اصلا وقف حقیقته انه لا یباع و لا یوهب، این حقیقت وقف است، این هم یه چیز تازه افاضه نکرده، فهمون وقف همون جوری که واقف گفته، بیع هم همین طوره دیگه، اجاره هم همین طوره. هر عقدی علا حسب ما یوقعه عاقده، این چیز جدیدی نیست. نه، قلم رو به او محدوده، او قابل تغییر و تبدیل نیست، چون که محدوده به هم قابل تغییر و تبدیل نیست. وقف کرده که این بستان را، این باغ را برای فلان آسایشگاه یا فلان مستشفا و بیمارستان و درمانگاه یا فلان مدرسه یا فلان راه یا فلان آب، تأمین آب مردم، بله با در همون راه صرف بشه. اما وقف قابل خرید و فروش نیست، این کسی در نمیاد که شما بیع کردید به یک شخص مشتری معین، زمین را فروختید با حدود معین، پولی دریافت کردید با مبلغ معین. البیوع علی حسب ما یوقعها اهلها. ما از این مکاتبه صفا چی میخوام در بیاریم؟ هم در بیام که وقف لا یجوز به اوهو، این از اینجا در میاد. خب مرحوم شیخ و بسیار از فقها رضوان الله علیهم رو این مکاتبه خیلی تحقیر کردن. از این مکاتبه در میاد که شما اگر یک باقی وقف مسجد بود نمیتونی صرف حسینیه بکنی، اگر وقف یک درمانگاه بود نمیتونی صرف مسجد بکنی، اگه وقف یک دانشکده یا پژوهشکده بود نمیتونی وقف حوزه بکنی، به بالعکس از این در بیاد. و چیز تازه‌ای هم نیست. چرا؟ برای که بیع همینطور است و سایر عقود هم همینطوره. شما اگر در بیع خرید و فروشتون این بود که محدوده کارتون مشخص باشه، برابر همون قرارداد انجام بدید دیگه. شما زمین را وقف کردید برای درمانگاه، ولی معلومه که منافعش نمیشه درباره مسجد حسینی صرف کرد، و بالعکس. از این مکاتبه شریف ما چی میخوام در بیاری؟ پس از این کاری ساخته نیست، میمونه یا تحلیل حقیقت وقف که الوقف ما هوه، یا از صحیح علی ابن ابی راشد بله صحیح خوبی است، با اون تقریری که مرحوم شیخ اشاره کرده به دیگران تبیین کردن که صدقتن لا تباع ولا توهب، این بیان به منزله فصل این حقیقت نوعی است یا شرط خارج است؟ اگر شرط خارج بود که از این صحیحه علی ابن راشد چیزی در نمیاد، اگر نه به منزله فصل این نوع بود که بله ازش میفهمیم که اصلا وقف آن است که لا یباع و لا یوهب. پس رو این تحلیل ما از مکاتبه صفار بهره نمیبریم، یک. از صحیحه علی ابن راشد کاملا میتوانم استفاده بکنیم در صورتی که این قید فصل باشد برای نوع، نه شرط شخصی باشد کماسه یجیو. اگر ما از این صحیحه قضیه شخصی فهمیدیم کما ذهب الیه بعض، یا نتوانستیم بفهمیم که این لا صدقتن لا تباع ولا توهب به منزله فصل این نوع است یا شرط شخصی است، دستمون از صحیحه علی ابن راشد کوتاه است. دیگه نمیتوانیم فتوا بدیم که حقیقت وقف قابل خرید و فروش نیست مگر با تحلیل غرایز العقلا که هو العمده. پس ما بحث رو از اینجا شروع بکنیم که اصلا وقف یعنی چی. اگر برای ما ثابت شد با تحلیل ارتکاز عقلا، غرایز عقلا که حقیقت وقف نقل و انتقال پذیر نیست، و این همه ادله‌ای که وارد شده بشه استدلال کردن بر فرض تمامیت بشه تأیید نه تأسیس، چه بهتر که ما این کار انجام بدیم. تو فرمایشات بعضی از این آیون قبل از مرحومای خویی، خدای خویی، تو بریانت سید استاد امام رضوان الله علیه این هست که اصلا وقف یعنی راکت کردن در قبال سکون، از جریان انداختن. این معنی لغوی وقف است، درست است. آیا این پیمان تجاری که در غرایز و عقلا مستقر شده است همین است یا نه؟ این غیر از بررسی این که اوقفه یعنی چه، وقفه یعنی چه، موقوف یعنی چه، موقف یعنی چه، غیر از این باید رفت دنبال اون غرایز و عقلا. از این لغت کاری ساخته نیست. بله لغت وقف در قبال جریان است و نه سکونه، یعنی چیزی که قابل نقل و انتقال نیست، چیزی که ایستاست، راکد است. اگه چیزی رو بشه فروخت و خرید و مبادله کرد، این دیگه جاری است، این موقوف نیست که، این خرید بیع است، این دیگه وقف نیست که. وقف این از جریان انداختن یه ایستیست و لغتا همینه. اما این پیمان تجاری پیش و عقلا همین است یا نه، این یه فحصی دیگه میطلبه. نتیجه این فحص اینه که وقف یه پیمان ویژه است لدى العقلا، هم قبل از اسلام بود هم بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در بین مسلمین است هم در بین غیر مسلمین، مثل بیع است، مثل اجاره است، مثل سایر عقوده. وقف یه چیزی نیست نظیر رمی جمره و مانند آن که شارع آورده باشد، که شارع هم این رو امضا کرده، حدودی هم احیانا براش ذکر کرده، و اما حقیقت وقف پیش غیر مسلمان هم هست. اونه که شارع آورده سبقه صدقه بودن اوست، یعنی قربی بودن اوست، یعنی عبادی بودن اوست، که انسان باید قصد قربت بکنه. این رو شارع آورده. ممکن است غیر مسلمان یک باقی را وقف بیمارستان بکند و همه احکام وقف بر او جاری باشد، اما وقف فقهی نیست، برای که این وقف صدقه است، هبه که نیست. حالا باید بین صدقه و هبه فرقش روشن فرق بیان بشه تا ببینیم اونی که شارع آورده چیه. ولی اصل جوهری وقف قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست، یعنی چیزی را که همین معنای لغوی او را همراهی میکنند از جریان انداختن، که به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست، نه نقل قهری مثل ارث، نه نقل اختیاری مثل هبه و بیع و مانندان. این کالا اینجا بند شده است، موقوف است، ایستا و راکد و راجر است. این حقیقت وقف است پیش همه، و شارع هم همین رو امضا کرده. پس حقیقت وقف انه لا ینتقل است، نه بی‌پذیر، نه در قبال عوض، نه بی عوض، نه قابل هبه کردن است، نه ارث بردن است، نه خرید و فروش. این هست و شارع هم همین رو امضا کرده. منتها شارع مقدس به او سبقه عبادی داده است. این تعبیرات مرحوم شیخ و امثال شیخ مستحضرید که فنی نیست. به تعبیر مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه، قروی رضوان الله علیه، فرمود شما باید میگفتید به این که این فصل است لنوع من الصدقه، لنوع الصدقه. بیان ذالک این است که ما باید یه فهرستی از کالاهایی که قابل نقل و انتقال است و نقل و انتقال می شود یا از ملکیت بیرون می آید، این رو مشخص بکنیم تا تا معلوم بشه که منزلت وقف و جاگاه وقف در این فهرست و نمایه کجاست. اونگاه معلوم میشود که ما اگر منطقی حرف زدیم باید منطقی فکر بکنیم، نه اینکه منطقی حرف بزنیم باز اصولی فکر بکنیم. اگر دایی نداشتیم که جنس و فصل و نوع این اصطلاحات رو بیاریم که همون حرفای عرفی رو میزنیم، اگر خواستیم فنی حرف بزنیم یعنی گفتیم جنس، گفتیم نوع، گفتیم فصل، باید بین اینکه این فصل است لنوع صدقه که سخنیست باطل، با لنوع این من از صدقه که سخنیست حق فرق بذاریم. اگر منطقی حرف زدیم دیگه باید منطقی فکر بکنیم، منطقی حرف بزنیم و عرفی فکر بکنیم این هماهنگ نیست. بیان ذالک این است که ماری را که انسان از خود منتقل میکند یا در قبال عوض است یا بی عوض. اگر در قبال عوض باشد که بی از تو امثال بی از حریم بحث بیرون، در قبال عوض نباشد یعنی مالی را انسان از خود منتقل میکند به چیزی دریافت نمیکند، این یا به قصد غربت است که در حقیقت این تملیک قصد غربت شرط شده است یا نه. اگر مالی را انسان به دیگری تملیک میکند، حالا به شخصیت حقیقی یا به شخصیت حقوقی، یا به یک شخص مثل زید میدهد یا به شخصیتی میدهد، به فلان مرکز خیریه میدهد، به فلان مؤسسه میدهد، به مسجد حسینی میدهد، به شخصیت حقوقی یا به جهت واگذار میکند، اگر مالی را به یک شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی داد و قصد غربت کرد میشه صدقه. اگر در حقیقت این قصد غربت شرط نباشد میشه هبه. گاهی انسان مال را به شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی هبه میکند و گذار میکند، یه مال را به یک در منگاه اهدا میکند میشه هبه. متهب میتواند شخص حقیقی باشد، میتواند شخصیت حقوقی. اگر این تملیک که بلا عوض است با قصد غربت همراه نباشد، یعنی در حقیقت او قصد غربت عقد نشده باشد، میشه هبه. اگر این تملیک در حقیقت او قصد غربت عقد شده باشد میشه صدقه. صدقه امر عبادی دیگه، خواه انسان به شخصیت حقیقی بده، به یک شخص عطا کنه، یا به یک جهتی سازمانی، یک نهادی، یک برگانی اهدا میکنه، عطا میکنه به قصد غربت، این میشه صدقه. پس تملیک یا با عوض است یا بی عوض، یک تملیک بی عوض یا با قصد غربت است یا بی قصد غربت، اگر بی قصد غربت بود یعنی قصد غربت در حقیقت او ماخوذ نبود میشه هبه، اگر قصد غربت در حقیقت او ماخوذ بود میشه صدقه. ثم صدقه، صدقه یعنی چی؟ یعنی تملیک بی عوض با قصد غربت. چنین تملیک یا نقل و انتقال پذیر است یا نه. اگر نقل و انتقال پذیر بود میشه همین صدقات معهود. انسان مال را که به کمیته امداد صدقه میده یا مراکز دیگه صدقه میده و قصد غربت میکنه، قابل نقل و انتقال دیگه، قابل خرید و فروش دیگه. ولی اگر صدقه بود یعنی تملیک بود بلا عوض ما قصد غربه به طوری که نقل و انتقالش جایز نبود، یسمی الوقف. پس وقف اینجا در میاد، در مرحله چهارم در میاد. وقتی در مرحله چهارم در آمد، وقف میشه نوعی از صدقه. وقتی نوعی از صدقه شد، این عدم جواز نقل و انتقال میشه بعد فصل نوع من از صدقه، نه فصل و صدقه، نه فصل نوع صدقه، صدقه جنس است که فصل نیست. برای اینکه صدقه تقسیم شد به صدقات معهود رایج و دارج و صدقه که نقل و انتقال پذیر نیست. این صدقاتی که انسان عطا میکند و افراد مسمن عطا میکند یا برکت عطا میکند، این که وقف نیست، قصد غربت است دیگر. چون قصد غربت است صدقه است، بلی قابل نقل و انتقال. این آقا فورا میتونه بفروشه. اگر یک کسی رو به قصد غربت وقف نکرد، یه فرشی رو داده به مسجد، خب اونا وقتی میبینن به این که این فرش برای این مسجد کارایی ندارد، فوراً رو میفروشن. چیز دیگه میکنن دیگه، اجازه نمیخواد، که منتظر نیستن تبدیل به احسن بکنن، یا منتظر نیستن که اگر نما شد قابل استفاده نیست حالا این وقت بفروشن، که وقف نکرد. که به قصد غربت صدقه جاریه داده به مسجد، بله خب فوراً میفروشن، چیز دیگه میگیرن، ظرف میگیرن. اما اگر نه، وقف انشا کرد که وقف طول المسجد، این دیگه نمیشه چیز کرد دیگه. اگر این است، خب این فرش مادامی که نخنما نشد و خب در معرض زوال نشد، نمیشه عوض کرد دیگه. پس وقف نوعی از صدقه است که صدقه میشه جنس، و دو نوع در زیر صدقه عنوان صدقه است، یکی وقف است، یکی هم صدقات معهود. و این عدم جواز خرید و فروش می شود فصل لنوع من الصدقه، نه فصل لنوع صدقه. صدقه که نوع نبود، صدقه جنس بود. می بینید یه وقت اصلا دایی ندارد اصطلاحات جنس و فصل و نوع رو مطرح کنند. خب چه دایی بر این حرف هاست؟ اما اگر کسی این حرف ها رو آورد منطقی حرف زد، باید منطقی فکر بکند تا آخر. اون وقت منطقی حرف بزند، در اثنا عرفی و اصولی فکر بکند، این نظام بس به هم خورد. خب پس التملیک اما مع العوض اولا لا با العوض مجان، تملیک مجانی اما مع قصد الغربه است اولا، تملیک مجانی مع قصد الغربه میشه صدقه، تملیک مجانی بی قصد غربت میشه هبه. ثم صدقتو على نوعین، یا بحیث یباع و یوهب، یا بحیث لا یباع و لا یوهب. اون صدقه ای که بحیثی است که لا یباع و لا یوهب به نام وقف است. خب اون در صورت یک تروب موانع است، در صورت تروب موانع که الان اشاره شده. یه وقت هست یک زمین رو وقف کردن، یه مغازه رو وقف کردن برای مرکز خیری، اما الان تو طرح جامعه شهر است، مصلحت شهر ایجاب میکند که این مغازه رو اینجا آدم خراب بکنه، جای دیگه تهیه کنه، وگرنه ترافیک سنگین است، آسیب پذیری است، استهلاک ماشین است، نمیدونم تصادف هست، خون ریزی است. این ضرورت نظام اسلامی و قبطه مسلمین در این است که این وقت این زمین اینجا خرابش جادی درست بشه. بله، اما اونا نگفتن بدون عضو میشه وقف رو خرید و فروش کردی، این جایز نیست هستن، که چون بالاخره یا این عدم جواز نقل و انتقال و عدم جواز به یا مأخوذ در حقیقت وقف است که به منزله فصل نو این من از صدقه است، یا نه یه حکم شرعیست، بالاخره یه امر قطعیه دیگه، در این که خلافی نیست. حالا اگر موانعی پیش آمد، این تو رو موانع او را مرحوم شیخ بحث میکنند که در کجا خرید و فروش وقف جایز است. فتحصل که مهمترین راه و بهترین راه ارزیابی غرایز عقلا و ارتکاز شرع مردم است. وقتی شما تو غریزه عقلا و ارتکاز مردم میرید، میبینید وقف یه پیمان خاصی است که این عین را از جریان میاندازد. این معنی وقف است لدى الناس، چه مسلمان چه غیر مسلمان. شارع مقدس بخشی از احکام را نظیر این که باید قصد غربت باشه، و اگر چون چه اون مصرف حرام بود این وقف باطل است و مانندون، اینا رو اضافه کرده. وگرنه اصل حقیقت وقف ماهیه رو که شورای مقدس تأسیس نکرده که، مثل بی. اونگاه روایاتی که میگوید وقف قابل خرید فروش نیست میشه معید این ارتکاز، و از مکاتبه سفار هم چیزی در نمیاد. مکاتبه سفار است که الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلا، هر جوری که وقف کرده است، اما وقف قابل نقل و انتقال نیست، این که از این روایت در نمیاد که. اگر چون که این است علی حسب ما یوقف و اهلا، نه، اگر ما دلیلی داشتیم که وقف منقطع الاول یا منقطع الاخر یا منقطع الطرفین، این هر سه باطل است، وقف مستمر لازم است. اون میشه کم و زیادی که شارع مقدس کرده. یک، چه این که اگر واقف وقف کرده که درآمد این باغ 5% مال من، بقیه مال فرن، چه این وقفی باطل است، برای اینکه خود واقف نمیتواند جز مصارف باشد. نه، میتواند برای متولی حقی تعیین کند، چه او چه خودش چه دیگری، و حقی به عنوان حق التولیه قرار بدهد. این میشه. نه، میتواند درآمد این وقف را وقفی عنوانی بکند که خودش زیر مجموعه همون عنوان است، مثل این که وقف کرده برای سادات، خودش هم سیده، وقف کرد برای نیازمندان، خودش هم نیازمنده، وقف کرد برای طالبان علوم یا دانشجوها، خودش هم طلبی دانشجو میشه. اما بگد نه 5% مال من، بقیه، این باطل است. همین دیگر، شارع مقدس حدودی برای این معین کرده، اگر این حدود نباشد علی حسب ما یوقف اهلها، خب اون مواردی که شارع کم کرده، شارع زیاد کرده، اون موارد رو شخص باید رعایت بکند، برابر همون اون وقف ایجاد بکند، نه اینکه اول وقف رو شارع مقدس امضا میکنه بعد دوباره میاد کم و زیاد میکنه. اینطور که نیست که. اگر کسی خواست وقف انشاء بکنه، در حوزه انشاء وقف احکام شرعی رو باید رعایت بکنه، نه اینکه این وقفش تام است و درست است بعد شارع میاد میگه که تو واقف حق نداری بگیری. نخیر، وقف صحیح نیست. میخواهد بگوید که شما که میخواهی وقف بکنی نمیتوانی بگوی 5% مال من یا 40% مال من، بقیه مال مسجد، نمیشه. یا وقف بکنی که تا من زنده ام بهرش من خودم ببرم بعد از من. نخیر، وقف بکن که وصیت بکن به این که بعد از من وقف بکنن، نه که الان وقف بکنی منقطع الاول باشه. و وقف ما، البته این حکم اجماعی قطعی نیست که همشون بر این باشن، بعضی منقطع الاخر بودن و امثال زیگارم تصویر ترسیب کردن، ولی منظور است که شارع مقدس کم و زیاد کرده برابر فتاوای علما، تو همین این محدوده وقف باید پیاده بشه. بعد از اینکه وقف پیاده شد علی حسب ما یوقف، نه کم میشه کرد نه زیاد. بعد از اینکه وقف تموم شد نمیشود کم کرد، نمیشود زیاد. بنابراین ما اینکه وقف قابل خرید و فروش نیست، او رو نمیتوانیم از این مکاتبه عمار به دست بیاریم. اما از صحیح علی ابن راشد که گوشه از این صحیح بحث در بحث دیروز خونده شد، میشه کاملا استفاده کرد، به این شرط که این قید نو باشد، نه شرط شخصی. وسائل جلد 19 صفحه 185 باب 6 از ابواب کتاب الوقوف و صدقات. مرحوم کلینی ان محمد ابن جعفر الرزاز ان محمد ابن عیسی ان ابی علی ابن راشد، که این روایت از در سند معتبر است، نقصی و قدحی در سند این حدیث نیست، میگوید سألت ابو الحسن علیه السلام قلت جئلت فداک اشتریت ارزا الی جنب زیعتی به 2000 درهم، من یه زیعه، یه باغ، یه مزرعه‌ای داشتم. در کنار مزرعه و باغ من یه تک زمین بود. من اون زمین را برای توسعه کارم خریدم و ضمیمه زمینم کردم. به پولم پرداخت کردم، توفیر کردم، به صورت وفور و نقد این پول را ادا کردم. فلما وفرت المال خبرت عند الارض وقفون. بعد اینکه پول تسلیم کردم به من خبر دادن که زمین وقفه. حکمش چیه؟ فقال الاسلام لا یجوز شراء الوقف، یعنی وی باطله، این خرید و فروش باطله. وقتی باطل شد درآمدش دیگه مال شما نیست. یه وقت است که میگیم این قله یعنی جو و گندم، این برابر از زرع و لزارع و لوکان قاصبا مال خود انسان است. حالا یک کسی زمین وقفی رو خریده و در اونجا گندم کاری کرده یا برنج کاری کرده و به اصطلاح قله عرفی به دستش آمد، این قله مال این کشاورزه، چون از زرع و لزارع و لوکان قاصبا، منتها باید حق الارض بپردازه. اگر یه اجاره قبلی به صورت شفاف بود خب اجرت المسمى باید بپردازه، نشد اجرت المثل. این طور نیست که حالا این زر رو بردارن بگن که مال دیگرانه. که یه قاصبی آمده زمینی رو تحت با شغل تحت کشت قرار داده، روش کشاورزی کرده، بسیار معصیت کرده، درسته. حکم اول، این حکم فقهیش، حکم تکلیفیش روشن است که معصیت کرده. درآمد این زمین مال این قاصب است از زرع و لزارع، این دو لوکان قاصبا. سه، اجرت این زمین را باید بپردازد، چون اجاره نکرد، عقد اجاره‌ای در کار نبود، اجرت المسمى نیست، باید اجرت المثل بپردازد. این سه تا حکمه. تو وقف هم همینطوره دیگه. اگه کسی زمین وقفی را خرید، در اینجا هم که نمیدونست، اگه میدونست که معصیت کرده بود، در اینجا میگه من نمیدونستم، چون نمیدونست معصیت هم نکرده. اگر کشت کرده به عنوان کشاورز، بهره زمین مال اوست ولو کان قاصبا، منتها حق الارض باید عطا کند، اجرت المسمى چون در کار نبود باید اجرت المثل بپردازه. اما این معلوم میشه که یه درآمدهای دیگه است، از سنخ زرع نیست. این مغازه‌ای بود که در جای غصبی خریده بعد اجاره داده، این دیگه منفعت مغازه مال غاصب است بلوکان، اینا که نیست که. این در خصوص از چون حکم بر خلاف اصل دیگه، این حکم چون بر خلاف اصل و قاعده است بر مورد نص باید اقتصار بشه. این تو نیست که هر درآمدی برای هر کسی باشه. که در خصوص زر وارد شده است، این حکم بر خلاف قاعده است، در مورد نص هم اکتفا میشه. اینجا که فرمود لا تدخل الغلت فی ملکک، همین است. شما لا از این مغازه بهره ها بردی، یا سرقفلش استفاده کردی، یا از راه دیگه استفاده کردی، خیلی مار جناب عالی نیست، باید برگردونی. این نظیر جو گندم نیست که بگیم از زرع و لزارع و لوکان قاصبا که این مال اوست. حالا شما نمیدونستی معصیت نکردی، ولی درآمد این مغازه مال وقفه. شما عمل شما هم محترم نیست هیچ. چرا؟ من یه کسی که شما رو درست است عمل مسلم محترم است، اما در صورتی که به امر دیگری باشه، کسی شما رو وادار کرده باشه، بله عمل شما محترمه. از شما خواسته باشه، عمل شما محترمه. شما خودتون حالا اشتباه کردید، بسیار کشت بود، معصیت نکردید، اما نه چیزی طلبگار باشید که گفت من یک سال زحمت کشیده. خب زحمت کشیدی کشیدی، کسی که از شما نخواست که، میخواستی تحقیق کنی. این عمل شما هباء منثور است. بگه من یک سال زحمت کشیدم، درآمد تحصیل کردم، برای چیکار کردی؟ سرقفلی مغازه رو گرفتی، برای درآمد است بده به وقف. بنگاه درست کردی یا به بنگاه مراجعه کردی، اجاره دادی، با اجاره بها رو گرفتی، بده به وقف. این که دیگه نمیشه گفت الغلتو للغاصب کسی که این تحصیل کرده لمحصل ها ولو کان غاصبا، که اون در خصوص کارهای کشاورزی است که ولو کان غاصبا چون بر خلاف اصل است بر مورد نص باید اختصار بشود. خب در اینجا حضرت فرمود بین که ولا تدخل الغلته فی ملک، که و عرض کرد که من نمیدونم، فرمود بین که صدقه بده. عمد آن است که در این صحیحه علی ابن ابی علی ابن راشد که وجود مبارک ابی الحسن فرمود صدقه اهل بیت این طور بود، وجود مبارک است امیر در وقف نام این چنین نوشتن که نه این که فرمود لا یجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلت فی ملک که، این اصلش بله جایز نیست، حکم اینه که خرید فروش وقف جایز نیست، اما ازش در نمیاد به این که حقیقت وقف انه لا تباع ولا توها، میمونه اون روایت وقف نامه وجود مبارک استمی که در بحث شنبه ان شاء الله مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.